الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اصل چندم بودیم آقا جان؟ اصل چهارم بودیم، وارد نشدیم. اصل سوم تموم شد. اصل چهارم رو بخونیم. اصل چهارم رو باید شروع کنیم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اصل چهارم و دیگر از اون اصول این که اون چه در روایات در احوال قبر آمده است، همه این ادراکات و توجهات به احوال و واردات گوارا و ناگوار را روح با بدن مثالی خود در باطن این نشأه که باطن بدن طبیعی اوست داراست. پس بدن که در این نشأه احکام طبیعت غلبه دارد و در اون نشأه، پس بدان آقا جان ببخشید، پس بدان که در این نشأه احکام طبیعت غلبه دارد و در اون نشأه احکام ماورای طبیعت. این پس بدن را لطف بفرمایید، بدانش بفرمایید عبارت را. نتیجه میگیرن پس بدان که این در این نشأه احکام عالم طبیعت غلبه داره و در اون نشأه احکام ماورای طبیعت. الحمدلله عزیزان، الان در فهم این حرفا نباید معطل باشیم. فرمودید که بدن مثالی همون بدن مادیه، منتها بدن مادی ظاهر است. اسامی گوناگون براشون گذاشتیم. بدن مثالی باطن، بدن مادی به تعبیری چون تعلق به ماده و نشأه طبیعت و جسم و جسمانی دارد، اون رو می‌فرمایید بدن مادیه. اون یکی چون از ماده مجرد است و ذات ماده را ندارد، از او تعبیر می‌فرمایید به بدن برزخی، یا گاهی تعبیر می‌فرمایید به بدن مثالی. بدن منامی هم به یک عبارتی بگیم حقه و همینجور. اون بدن باطن این بدنه. بحث جسمیت و بدن را قرار شد که از هم تفکیک کنی. بدن بودن این جسم را با جسمیت جسم را باید از همدیگر جدا کرد. و الان در 23 واقعه ای که برای تمثلات عرفانی که برای آقا پیش آمده، اون عنوان بدن بودن هست که در این وقایع کار میرسه. یه وقتی انسان تیول عرض میکنه، این جسم مادی رو با خودش میبره، و یه وقتی هم در مقام توجه عرفانی قرار میگیره و جسم رو نمیبره، جسمیت جسم رو با خودش نمی برد. بدن بودن این جسم رو لطیف می کند، با خودش همراه دارد که مطیع او باشه، مزاحم او نباشه. جسمیت جسم به هر نحوی عزیز من مزاحم نفس است، مزاحمه. اما بدن بودن جسم مزاحم نفس نیست. اگر بدن بودن جسم از جسمیت جسم جدا بشود، قطع پیش بیاید، میبینید که اونجا دیگه بدن مطیع نفس میشه، مزاحم نفس نیست و هرچه که نفس احکامی که دارد، احکام نفس در اون بدن پیاده میشه. حالا گاهی از ناحیه اون بدن تأثیراتی هم پیش میاد در جسمیت جسمم اثر میکنه. یک کسی از دنیا میره با اینکه به نحو متعارف دیگران اجسامشون میپوسد، جسمیشون هم باید متلاشی بشه، میبینیم نه جسمیشون سالم مونده. حالا باش اون جان باز چقدر قوی شده که علاوه از این که میتوند بدن بودن بدن رو برای خودش تأمین بکند، جسمیت جسم رو هم حفظ میکند، حافظ اون هم هست، در این حالی که الان بدن بودن از جسمیت با هم دیگر مفارقت هم بینشون پیش آمده دیگه. الان اون جسم داخل قبر بدن نیست آقا، دیگه بدنی و جسم. با این که بین جسم و بدن الان مفارقت پیش آمده، بازم تأثیر نفس از ناحیه اون بدنش، بدن مثالیش، اون چنان در این جسم طبیعی کذایی در قبر ظاهری اینطوری هست که عنایت می فرمایید که اثر می گذارد که اینم حفظ می شود. حالا حرف قبر رو الحمدلله بارها زدیم، حرفای مختلف در معرفت و نفس پیش آمد. یه وقتی مردم بندگان خدا قبر میگوین، مراد از قبرشون فشار قبر و قبر و فرمایشات اینها، همین قبرستان محل خودشون حساب میکنن، امامزاده ابراهیم را قبرستان سرمحل، اونجایی که یه چاله میکنن این جسم را که دیگه به عنوان بدن نیست، این جسمی که نفس از او قطع علاقه کرده، این جسمی که به احترام این که نفس به او تعلق داشت ما بهش میگفتیم مرتبه نازله نفس ناطقه باشه، این جسم رو میبرن تو داخل این چهار دیواری و چاله و اونجا میکنند و کفنش میکنند و میشورند و بعد خیال میکنن که قبر یعنی این یکی. بعد حالا این همه روایاتی که در مورد قبر و احوال قبر و حالات اشخاص در قبر و فشار قبر و وقتی میت رو دفن کردن بالای سر او یه دریچه‌ای دری باز میشود که مثلا نفوس انسانی اگر باشه میبینه ماشاءالله روحون و ریحانون و جنت و نعیم، خدا اینا کرده نفوس شقی باشد میبینه صحرای برهوت بی آب و علف، خشکزار، مشکل، اینها اینا خیال میکنن که مثلا اینو این آقا رو بردن، این آقا که نه، حالا ما الان نباید لفظ آقا رو بگیم، نباید بگیم حتی بدن آقا رو هم بردن دفن کردن، حتی بدن رو هم نباید بگیم، اگر بدن رو هم میگیم به لحاظ همون جسمیتش باید حرف بزنیم، نه به لحاظ تعلق تدبیری نفس به جسم، به اون لحاظ که بدن نمیمیره که، اونا عرایز در ذهن مبارکتون باشه. حالا مردم خیال میکنن که این جسم رو دارن میبرن و اینجا چاله کندن، این چاله رو میگوین قبر. خب این که چاله، این که قبر جسمی که شما قبر نفس ناطقه رو بفرمایید چیه؟ 66 تا دلیل در الحجج البالغه علی تجرد نفس ناطقه میخواهید اقامه بفرمایید که نفس مجرد است. اگر نفس مجرد است اجازه میفرمایید که نفس مجرد باشه، قبر اون ماده باشه؟ آخه مناسبت بین قبر و صاحب قبر چیه؟ کی باید بره در قبر دفن بشه؟ بعد این آقا، این آقا کیه؟ ایشون نفس ناطقه است، نفس ناطقه او مجرد است. شما میخواید مجرد رو ببرید در قبر مادی دفن بفرمایید؟ آخه رابطه بین قبر مادی با نفس ناطقه انسانی چیه؟ رابطه‌ای با هم ندارن، سنخیت ندارن. آخه این ماده است، اون مجرد است، چه سنخیتی؟ و مناسبت و سنخیت اصل است. ما تو تمام مسائل عزیز من، ما نمیتونیم سنخیت و مناسبت رو دست بکشیم. سنخیت و مناسبت یک حرف استدلالی است، یک امر قطعی است، و الا گزاف پیش میاد در نظام هستی که هرج و مرج میشه، که هرج و مرج پیش میاد. و عالم دار نظم است، دار ترتیب است، تدوین است، و هیچ موقع خلاف در نظام هستی مشاهده نمی‌فرمایید. سنگ بچه بزاید نمیشه، مثلا آب آتش درست بزند آتش بدهد، حرارت بدهد، نمیشه آب تبش، مگر اینکه یه وقتی عرضی حرارت رو بگیره، بلا خودش ذاتن نخیر. مثلا نمک که ذاتن شور است، بگیم بخوریم که ایشون شیرین باشه، شکر باشه، نمیشه آقا، گزاف است. بین شیرینی با شکر مناسبته، بین نمک با شوری سنخیت است، و این سنخیت ما نمیتونیم محفوظ نداریم. بندگان خدا حرف از قبر میزنن و حرف سنخیت رو توجه ندارن، که آقا ما آقا رو بردیم در قبر، آقا این شخص، این خانم، این مرد، این پسر، این جوان، این دختر، این که نفس ناطقه او مجرد است. نفس قبر مادیه، مادی با اصلا مادی ظرف مجرد نمیتونه باشه. و ما در دروس معرفت نفس از راه صور علمیه که استدلال بر تجردش اقامه کردیم، اونم تجرد تام، به خصوص در صور معقوله اثبات کردیم که تجرد تام عقلی دارن، اون وقت اونجا گفتیم که پس وعاء ظرف تحقق این صور علمیه معقوله هم باید مجرد باشه، بلا ظرف مادی باشه و صورت علمیه مجرد باشه، سنخیت نداره. همون بحث هم اینجا بیاده بفرمایید، نفس ناطقه مجرد باشه، ظرفی که الان میخواد به عنوان قبر نفس ناطقه قرار بگیرد، این ظرف مادی باشه، قبر مادی باشه، سنخیت باطله، سنخیت نیست. پس چی کار باید بکنی؟ الان خیلی شریف روایاتی که در احوال قبر آمده است، همه این ادراکات و توجهات به احوال و واردات گوارا و ناگوار، حالا دو جور نفوس باشن، بعضی ها برشون حوادث گوارا پیش میاد، بعضی ها ناگوار، الان دیگه وقتشه. مثلا جناب مرحوم علامه مجلسی کتابی گویا در برزخ نوشتن، حالا یادم نیست این روایات برزخ را، حالا بر از لطف بفرمایی روایاتی که در باب برزخ هست را از کتاب ها، کتاب اصول کافی، دیگر جاها پیدا بفرمایید، گیر بیارید، بعد میبینید که چه فرمایشات داره. و ما اون را، اون برزخ را در این قبر مادی پیاده میکنن، حالا گرفتاری شده، و تلقینی که جلسه درس پریروز برز محضر رسوندیم، اون تلقین کوچی رو میخواد بالاخره، از باب این که دستمون از نفس ناطقه این میت کوتاه هست و با بدنی که بدن مثالی او هست چشممون باز نشده، با او حش نداریم دیگه، چه کنیم؟ فقه به ما دستور داد که شما در تلقین این دوتا دوش میت را، این جسم کذایی مرده بی جان بی روح در این قبر رو، اینو بگیرید تلقینش بفرمایی. اینو از باب این که بگیریم، حالا مثلا گویا که هنوز نفس ناطقه این آقا درسته که از او جدا شده، تعلق تدبیریش رو از او برداشته، که الان آثار وجودی نفس ناطقه در این جسم پیاده نمیشه، ایشون یک ساعت قبل بدنش تازه بود، طراوت داشت، مزاج داشت، صحیح و سالم بود، چشمش میدید، چقدر آثار وجودی در بدن ایشون پیاده میشد، الان در جا سکته کرده و افتاده، بدن یخ زده، سرد شده، بد چهره، بد نما هم شده، داره بدبو میشه و و الان پس این نفس آثار وجودیش رو در اینجا پیاده نمی کنه. در اصل 26 معرفت نفس، درس 26 هم اونجا فرمودید که اون چه که در نفس بدن مشاهده می فرمایید همه اینها به اشراقات نفسه. اونجا خیلی حرف زدیم دیگه، به اشراقات نفسه. خب پس اینجا این دوش این بیچاره این جسم بدون روح را، بدون بدن بودن را میگیریم و تکونش میدیم و این را داریم تلقینش میکنیم. مثلا بگیم درسته که نفس تعلق تدبینی به ایشون نداره، اما این جسم هم مثلا شبیه یک بیسیمی، آره بیسیم توی روی دوشه آقای رزمنده است و با گوشیش داره صحبت میکنه، تلفن، این بلنگو، ایشون جان داره؟ نه. خب به هر حال حرفای گوینده رو میگیره، داره منتقل میکنه. این بدن بی سیم نفس باشه که ما ایشون رو میگیریم و داریم با ایشون تلقینش میکنیم، در حقیقت تلقین ما که مال نفس ناطقه است، منتها این یک آلتی، یه واسطه‌ای باشه که نفس به این جسم تعلق تدبیری الان ندارد. رابطه بین نفس و بدن این جسم از باب تعلق تدبیری قطع شده، چون در اصل چهارم خوندین تعلق تدبیری دیگه، حرفایی که اونجا زدین، الان در این اصل پنجم تعلق تدبیری با این جسم قطع شده، اما تدبیرش نمی فرماید دلیل بر این نیست که با او ارتباطی نداشته باشه. مگر الان بنده مدبر این شیء هم، بلان من تدبیر میکنم این شیء را، یعنی ایشون الان موجود هست، من نمیدونم سفته است، محکم است، صدا رو میگیرد، من دارم ایشون رو تدبیر میکنم، اما به هر حال با ایشون یه نحوه ارتباط پیدا کردیم یا نه؟ ارتباط بود، ارتباط پیدا کردن غیر از تعلق تدبیری داشتنه. اگر به ما بفرمون آقا شما که میگید نفس که از این بدن مفارقت کرده، این بدن که جان نداره، درست، بعد شما ایشون رو تلقین میفرمایید، این تلقین چه کاری برای ایشون میرسه؟ ایشون که جان نداره که. خب جواب اینه که نفس از این بدن تعلق تدبیریش رو قطع کرده، این دلیل بیشی برای این که دیگه هیچ از این بدن نتونه اطلاعات بگیره، از کانال وجودی این بدن نفس نتونه مرتبط بشود با نظام هستی، با این جسم. چطور الان با این جسم، با این جسم مرتبط میشیم، با اون جسم، با اون جسم خونه میسازیم، دیوار میسازیم، لباس میدوزیم، مینشینیم و کارهای دیگر میکنیم، این همه کار داریم میکنیم دیگه، مگه ما الان تعلق تدبیری به این فرش داریم؟ به غیر از بدن خودمون با اون چی که در اطراف ماست ما چه تعلق تدبیری داریم؟ ما که جان اینها نیستیم که، اما چجور با اینها ارتباط داریم؟ ارتباط نداریم؟ نفس تعلق تدبیریش رو از این جسم قطع کرد، در درون قبر او رو گذاشتن، این قبر مادی، درسته که اون نحوه علاقه نیست که الان این تازه باشه، متلاشی نشود، چشمش ببیند، گوشش بشنود، اینها نیست، این آثار وجودی در اینجا پیاده نمیشه، اما یه بی سیمی باشه، یه نحوه ارتباطش باشه، این اندازه رو که برهان با آدم استیحاش نداره، مخالف نیست و مشابه او رو فراوون که داری. این یک. پس اولا اگه همین این قبر رو هم بخواهید یه مقداری بشورانید، راه داره، چیزکی راه داره برای حرف زدن، اما مهمتر این است که حرفی که در روایات راجع به قبر آمده با حرفی را که آقای فقیه در فقه راجع به قبر میزند، با دینا را از هم دیگر تفکیک کنیم. فقیه کاری به عوالم وجودی دیگر ندارد. فقیه وظیفه‌ای که دارد عزیز من اینه که رابطه بنده و شما رو از جنبه روایات فقط با نشأه طبیعت بخواد تنظیم بکن. از کار فقیه اینه. فقیه هرچه روایت آیه رو که میخوند به مرتبه نازلش در این معنای طبیعت معنا میکنه. بعد میگه بله کسی که مرده او رو باید واجب است برای او قبری بکنید. قبر او مثلا به اندازه یه قد متعارف باید عمق داشته باشد. برای او باید لحد درست کنید. او رو رو به قبله دفنش بفرمایید. اینها حرف فقیهه. همون روایتی رو که فقیه گرفته این حرفا رو از او استخراج میکند، همون روایات رو عارف میگیرد در معانی بالاتر به کار میبرد. حالا الان انشاءالله حالا امروز روز اول کارم داریم، اون وقت اجازه بفرمایید که بحث را ادامه ندیم. یه مقداری راجع به اربعین و جناب حضرت جابر عرایزی را تقدیم بداریم که جناب جابر می آید. حالا همین بحث خوب کمکمون میکنه در قضیه جابر. جابر آمد روی قبر جناب سید و شهدا غش کرده. غش چی چیه؟ این کلمه غش بیهوشی، حالا غش گفتیم بیهوشی فرق نمی کنه. این کلمه بیهوشی رو شما در خیلی از قضایای کربلا مشاهده می فرمید. امام زین العابدین و سید و شهدا خواستن با همدیگر خداحافظی که بکنن، امام زین العابدین بیهوش شد. این حرفی جناب زینب کبرا وقتی خواست شب عاشورا با ابو عبدالله یه ملاقاتی داشتن و دیگه زینب فرمود، عرض کرد برادر شما دیگه داری تن به مرگ میدید که داره قطعی میشه همه چیز اینها. آقا فرمود خواهر جان راهی نداریم چه کار کنیم. دیگه زینب دید نه خیر، حرف آقا طوریست که قطعی شده. بعد میگن زینب بیهوش شده. بیهوش یعنی چی؟ و حتی اونجا هم داره که آب روی جناب ابی عبدالله مقداری آب پاشید روی صورت زینب، ایشونو به هوش آورد. این هم حرفی. از این بیهوشی چی میخوایی؟ الان جناب عطیه هم همین طوریه. لطف بفرمایید این دم و سجوم را بله سجوم هم ظاهرم پشت کتاب را اینها اون بش مربوط به جیم دم و سجوم باید بخونیم چون لغت سجوم نداری. سجوم این اویی که داره این مربوط به جیمه، اون مال سین نیست. دم و سجوم، دم که خونه، سجوم هم چشمی که لغت آقا تو فرهنگ جامعه دارن، چشم ریزان اشک و ابر و اینها، چشمی که ازش اشک ریخته بشه اون چشم در حال ریزش اشک رو میگوین سجوم یا ابر. الان ابر تو آسمونه، الان که گریه نمی کنه که، اینو نمیگن سجوم. بعد این ابر که همین الان داره بارون رو میریزه، حالا میشه اسم این ابر رو بفرمایید سجوم. برحال اینجور اینجا جناب مرحوم شیخ عباس قمی میفرماید که در کتاب بشارت المصطفی از اعمش از عطیه اوفیست گفت با جابر ابن عبدالله انصاری به زیارت قبر حسین رفتی. که متنو بخونیم. چون به کربلا رسیدیم جابر نزدیک شط فرات شد و غسل کرد و قطیفه به کمر بست و قطیفه دیگر بر دوش افکند. اونگاه کیسه بکشود و در آن سعود بود که دارن، که یه ریشه یه خیلی قابض و خوشبو در طبه که برای محکم کردن لثه و بن دندان اینها به کار میگیرن، که الان دیگه اینا ور افتاده دیگه، خیلی هستن لثهشون دندانشون اینا آقا برای شما پزشکا با هم به درد میخوره، خیلی ها لثهشون دندانشون اینا چله تا بی اندک چیزی خون میاد، ولی لثه رو محکم، حالا میگن آب نمک غرغره کنید مثلا محکم میشه یا چیزهای دیگه. اینجا سعود کوفی ریشه ایست قابض به خوشبوی در طب برای محکم کردن لثه و بون دندان به کار میبرد و عطاران زمان ما آن را تاپالاق، بله اسمشو تاپالاق گویند و جابر خود را به کوبیده آن معطر ساخت. معمول از این درخت ها هست، مثل اون مسواکی که ما در شرع داریم، این مسواک نیست آقا جان، که این مسواک رو مثلا شما جنبه خلال میتونید حساب بفرمایید، آدم گاهی چوبی را چوب که بیتلا یه چیز را، این مسواک یه خلال بود. اون مسواکی که در شرع فرمودن پیغمبر هر روز مسواک میزد و ثواب داشت و اینا، اون یه چوب های مخصوصی است که دارن قوم اینجا هست، چوب های مخصوصی است که یه از یه سری درخت های تازه مخصوص، عربستان هر درختی نیست، از یه سری درخت های مخصوصی که چوبش رو میگیرن، اصلا چوبش رو قشنگ شاخهاش رو میگیرن میشکنن، مثلا به اندازه یه وجب 10 سانت 20 سانت اینا پخش میشه در جهان هست. آدم یک دونه از اون چوب رو بگیری یک عمر کافیه لای جانماز باشه، چون که دیگه سابیده که نمیشه که، بله همینجور میگیرن به دندون میکشن. لای جانماز آقا جناب رسول الله بود، تا میخواست نماز بخونه یه میسابید میخون. حالا الان تا ما به مردم میگیم مسواک بزنید نماز، پیغمبر برای هر نمازی مسواک میزد، وسط بین دو نماز مسواک میزد، مردم یا نه اینکه این مسواک ذهنشونه، میگن آقا خاله وقت داشته خداوند پیر رو بیامرزه، کیه سخنان مسواک بزنه، ما بنا زود شد نماز بخونیم بریم سهرا، نه این مسواک اینجوریه، تازه تو جیب آدم هم باشه هر ما خاصیه کاری نداره که، مثل یه خودکار تو جیب شما مسواک اینجوری. این هم سعود و در آن سعود بود، بر تن خود بپاشید سعود را، اون نرمه ها را خاک شده را، و هیچ گام بر نداشت مگر ذکر خدا کرد تا نزدیک قبر رسید. با من گفت مرا به قبر رسان، جناب جابر بعتیه میگه مرا به قبر رسان که اون را مس کنم. حالا الان اینجا متن عربیش نیامده، اما آشرانی ترجمهشون روی حسابه، من اون را قبر را مس کنم. اینها همه توش سره، بوش بر قبر بیفتا، این بیهوشی چه مزه داره. حالا اون فرمایش آقارم که بهش زمیمه بیفرمایی، حالا بنده تو ذهن داشتم که جناب جابر از مدینه آمده باشن، اینجا جناب آشرانی تو تعلیقه داره که جابر ابن عبدالله انصاری چند تا ما داشتیم در کوفه، در کوفه در حجاز، اینها منتها از همهشون معروفتر این جناب جابر ابن عبدالله انصاری بود که معروفه. اون موقع اون آقایون هم یه جابر دیگر داشت، اونم از دانشمندان بود، اونم از صحابه بود، خیلی بزرگوار بود، اما به عظمت این جناب جابر نمیرسید. بعد می فرماد که به این جابر ابن عبدالله که معروف که از پیغمبر بسیار حدیث روایت کرده است، معلوم میشه جناب جابر از روات قوی بود، از شیعیان امیر المؤمنین بود و در جنگ صفین در رکاب مبارک با معاویه جنگ میکرد. به نظر میرسد که از اون زمان تا زمان شهادت حضرت حسین در بصره یا کوفه منزل داشت. حالا بعد ایشون حالا اینجوری داره جایی خونده باشم چطور در ذهنم داشتم، ذهن ما این بود که در مدینه تشریف داشتم. حالا ایشون میفرماد که به نظر میرسد که از اون زمان، زمان امیرالمؤمنین تا زمان شهادت حضرت حسین در بصره یا کوفه منزل داشت، چون بعد از امیرالمؤمنین قضیه امام حسن مجتبی پیش آمد که امام حسن مجتبی که هجرت کرد به سوی مدینه، نوعا اصحاب دیگه کوفه و اینا جاشون نبود، یه قتل عام شد، هر کس رو گیر می آوردن می کشتن، دیگه مجبور شدن اصحاب برون مدینه. حالا بعضیا تک تک موندن گوشه کنار، گویا جناب جابر موند داشت که روز اربعین یا روز دیگر به زیارت اون حضرت مشرف شد. حالا منتها این نظر روز اربعین قوی تر از همه به نظر، اما آخر عام در مدینه طیبه بود و در مسجد پیغمبر حلقه درس و حدیث داشت. حلقه در اون موقع مگه هر کسی میتونست درس بگه؟ و چشمش نابینا شده بود و موی سر و محاسنش را به سفرت خضاب می کرد و گویم وصیت کرد حجاج بر او نماز نگذارد تا فرمایشی که داره پیش میاد. قرازم روی کلمه بیهوشیه، این بیهوش شده چی چیه؟ بعد اونجا هم دارن که بیهوش شد بر قبر بیفتاد و من آب بر او ریختم، عطیه میگه، تا به هوش آمد و سه بار گفت یا حسین یا حسین، از اون حال در آمده، حال در آمد. و حالا چی جور شد دیگه؟ اون حال پیش آمد و کتمان کرد و حرفی نزد و دیگه آمد به صورت ظاهر، از اون حال در آمده، کار خودشو کرده، بارشو بسته. حالا که از اون حال در آمده، دید که جابر و شاید هم دیگران اینها نخواست لو بده، اینها دیدن ایشون قش کرده، خب باشه به همین دید قششون باشم، ایشون بیهوش شده، خب اینو به این فکر باشم، حقیقتی به او روی آورده، نخواست به اینها بفرمه. بعد حالا یا حسین یا حسین، اونگاه گفت که دوست جواب دوستش رو نمیدهد، حبیبون لا یجیب و حبیبه، ولی اینطوری طوری حرف زده که اینا خیال کردن که ولی ایشون مثلا سلام کرد به جناب ابا عبدالله، آقا بعد سلامش رو جواب نداد اینها، و بعد دیگه حالا گویا به جناب حضرت حبیب را هم داشت برای حرف زدن. آخه این موقع آدم میتونه خوب، اینها خوب میتونن حرفا رو بزنن طوری که خلافم نباشه، بله خلافم نباشه، اون سری هم که یافتن رو بروزم ندن، کتمانم بفرماید. حرفش بیهوشیش نزده، به هوش که آمده سه بار یا حسین گفت، بعد گفت که حبیبون لا یجیب و حبیبه، دوست جواب دوست نباد بده، خب ما سلام کردیم جواب ما، مثلا دیگران خیال کردن که ایشون داره به ابی عبدالله اینجوری میگه، ولی اینکه ایشون خطابش با آقا نبود، برای اینکه دیگران بله اینها که دوست جواب دوست رو نمیده، حالا اینها تو ذهنشون خیال کردن که بله حبیب جناب جابر مثل این که جواب نگرفته و قش کرده، اینا خبر نداشتن چی بود. اینجا این یه تیکه که ایشون بر پس بیهوش شد و بر قبر بیفتاد و من بر او آب ریختم تا به هوش آمد و سه بار، این یه تیکه دیگه کتمان جناب جابره، در رفتن و اینا هم همینجور ظاهر دیدن، ظاهر نقل کردن. بعد که حسین گو اونگاه گفت دوست جواب دوستش نمیدهد، باز گفت چگونه جواب دهی که خون از رگهای گردن تو بر آغوش و شانت فرو ریخت و میان سر و تنت جدایی افتاد. دیگه این مقدار حرف ظاهر بود که اونها سر در نیارن که حبیب جناب جابر میخواد حرف کجا رو بزنه. این کتمان جناب جابره، تمام حرفش زیر سر اون بیهوشیه جناب جابر. این یک فرمایش. بعد فرمایش دیگر هم جناب شهرانی دارن که آیا جناب مرحوم محدث قمی شیخ عباس میفرماید که روایت نقل میکنه که اسرا وقتی از شام خواستن برگردن به مدینه، گفتن که ما رو ببرید کربلا و اینها، و بعد ایشون میفرماد مستبعد است. جناب آقا شهرانی میفرماد که چرا مستبعد باشه؟ از اینکه اهل بیت در اربعین ابا عبدالله به زیارت قبر آقا تشرف حاصل کرده باشن چرا مستبعد باشه؟ مستبعد نباشه، منتها راوی اشتباه کرده، به جای اینکه قبل از شام اینها را این واقعه را بفرماید، فکر کرده خیال کرده بعد از اینکه از اسارت شام اینها، گویا که اینها از کوفه که برای شام تشیم می بردن دیگه دیدن چهله شده، اربعین شده، از کاروان تقاضا کرده که اربعین آقای ما و کشتگان ما شده، اجازه بدید ما این چهله آقایان خودمونو برویم اینجا نزدیک، می رویم زیارت می کنیم، یه فاتحه یه چی زیارت می کنیم، بعد می خواید ما رو ببرید به شام ببرید، که آمدن مصادف شده با آمدن جناب جابر در کربلا و اون حرفام درست باشه. خیلی تحقیقات خوشی رو جناب مرحوم آقای شهرانی اقامه فرموده و جناب زینب کبرا هم آمده باشه کربلا و در همون اولین اربعین اول سال اول شهادت آقا اینها آمده باشن کربلا و جناب جابرم که اونطور و برای ابی عبدالله عزاداری فرمودن. بعضی هم نوشتن که رباب، که حالا معروف میگیم رباب دیگه، آقا استعمال فرمودن رباب. ایشون وقتی آمد به کربلا، این روز که آمد اینجا، بعضی نوشتن که اینجا ایشون تمکین نکرد، نرفت، فرمود من همینجا میمونم، که تا یک سال گفتن کنار قبر ابی عبدالله موند و همونجا به رحمت الله رفت. بعضی این قبول نمیکنن، آدم هم استیحاش داره، مشکله، یک زن و یک ناموس و در این بیابان اینجا یک سال موندن به صلاح نیست، ایشون نمیشه حجت خدا را، انسان کامل را، امام زین العابدین را، حجت الله زینب کبرا را، اینها رو رها بفرمایید. اونها مثل ایشون دلسوز بودن. حالا درست ابی عبدالله شوهر ایشون بود، بالاخره برادر زینب هم بود، زینب که از ایشون کمتر با آقا علاقه نداشت که، بیشتر داشت. بر فرمودن که برگشت مدینه، تا یک سال زیر سایه نرفت. زن با وفایی بود، عجیب بود، خیلی با وفا بود. اون رو هم که آقا روز عاشورشون نقل فرمودن، اون رو هم داریم تو تاریخ، که هرچی براش خواستگار می آمدن می فرمود نه، من این افتخار همسری با ابی عبدالله رو از دست نمیدم. بعد نوشتن که تا یک سال زیر سایه نمی، روزها هوا آفتابی اینا می شد، تو زیر آفتاب و نور آفتاب می شد. برای ابی عبدالله گریه می کرد، لا حول ولا قوة الا بالله. خداوند از همه به شایستگی قبول بفرم، امام شهدای ما رو طریق رحمت بفرم، رهبر عظیم و شأن ما رو حفظ بفرم، این کشور را، این مملکت را به حق پیغمبر و آل پیغمبر حفظ بفرم، دفع شر، شرور، بلا، گرفتاری ها از کشور ما بفرم، بنویم.